بسیار بله.
تکرار باعث میشه که خیلی وقتها بچه ها، یعنی تکرار نابجا ازم هست و سهولت زیادی ایجاد کردن، باعث میشه که بعضا بچه ها احساس میکنن همون درسای قبلی رو دارن میخونن. تو زیست شناسی خیلی مسئله پیش میاد، توی درس شیمی خیلی مسئله پیش میاد، مطالبی که بچه ها تو ابتدایی خوندن مثل چرخه آب میان دوباره تو متوسطه میخونن یا مسائل دیگری. من نمیدونم، شاید زیاد صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، تصور میکنم که خانم دکتر انصاری، این موضوعی که خانم مقدسی تهیه کننده برنامه پیش بینی کردن بر اساس پیامک درخواست شنوندگان، به نظرم میرسه که واقعا جای پرداخت بیشتری داره و ما چند برنامه باید به موضوع بپردازیم. هم خود اصل موضوع جای پرداخت بیشتری داره، هم حتی میشه گفت درس به درس هم هدف گذاری ها متفاوته و باید بهش جداگانه پرداخته بشه، چه برسه به رشته. حالا نه که ما همه چند ده درسی که داره داده میشه رو بخوایم یک یک در برنامه بخوایم یک سلسله بحثی داشته باشیم، اما به هر حال به نظر میاد که نوع نگاه در هر درسی، در مجموعه درس مثلا ریاضی یک نگاهه، در مجموعه درس زیست شناسی به تعبیر شما یک نگاهه. پس به نظر من که انشالله در برنامه بعد بتونیم به شکل حضوری در خدمت شما باشیم اگر ممکن باشه و بیشتر در مورد این مسئله گفتگو کنیم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر نسرین انصاری، دکترای تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه. انشاءالله بیشتر خدمت شما باشیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همکنون بررسی تدوین و طراحی کتب درسی آموزش پرورش در این برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. اگر میخواد با این برنامه همراه باشید، سامانه پیامک 30558 برای شماست. نگاه شما در مورد تدوین و طراحی کتب درسی در نظام آموزش پرورش ما چیه؟ یه جورایی این موسیقی ما رو به فضای دانش آموزی و مهر و اینا منتقل میکنه از خوش سلیقگی تهیه کننده. خب آقای دکتر ایزدی، شما در ارتباط با مطالب سرکار خانم انصاری نکته ای رو میخواید بفهمید که بعد
خواهش می‌کنم. اولی که من هم عرض سلام دارم، چون خداحافظی کردم، ولی به هر حال سلام دارم و تشکرم میکنم از نظرات صاحبشون. ببین من چند تا نکته رو به صورت خلاصه میخوام عرض کنم. نکته اول این که ببینید، آنچه که بنده عرض کردم این بود که هر محتوای ریاضی نمیتواند منجر به توسعه اون مهارت تفکر بشه. یعنی شما میتوانید همون مفاهیمی که شما فرمودید، جذر و توان و جمع و تفریق رو به گونه آموزش بدید که خیلی کم منجر به این بشه. آنچه که مهمه جهتگیری شما هستش. ببین شما یه موقع اصل رو روی اون مفاهیم قرار میدید، ولی نه، یه موقع میاید اون مفاهیم رو یک بستر مناسبی برای توسعه تفکر قرار میدید. من عرضم این بود که آنچه که الان در کتاب‌های درسی در واقع قرار اتفاق بیفته و جهتگیری شده اینه که تأکید بیشتر بر روی این مهارت تفکر هست تا در واقع اون مفاهیم، هرچند که اون مفاهیم هم خیلی مهمه،
اونا ابزار هستن برای
ابزار
این هدف.
خودشون موضوعیت دارن، ولی ضمن حفظ موضوعیتشون دارن به یک هدف بالاتر و عالی‌تری که عرض کردم خدمتتون کمک می‌کنه. بر همین اساس عرض می‌کنم شما دیگه جایی رو نمی‌بینید محتوای کتاب درسی بدون یک مسئله آغاز بشه، جایی رو نمی‌بینید از دانش آموز اگر یک راه حلی رو ارائه می‌کنه چراییش رو ازش نخواهید. این چراییه برای چیه؟ برای اینکه مهارت استدلال اون رو. جایی رو نمی‌بینید که اگر یک اتفاقی داره در کلاس می‌افته بعد نخواد از دانش آموز که در مورد اون با دوستانش گفتگو کنه، بحث کنن، و اینها همش اون بستر برای این. نکته دوم در مورد فرمایش خانم دکتر انصاری که در واقع در نظر گرفتن سطح دانش آموز یا سطح مخاطب در واقع فرمودن کاملا به جا هستش. و یکی از اصول آموزش ریاضی هم همین هستش، یعنی شما نقطه شروعتون رو باید اونجایی قرار بدید که دانش آموز شما قرار داره. اما یه نکته رو من ابتدا عرض کردم، چرا با تاکید عرضم رو با اون شروع کردم، بله. این که مسئله آموزشی یک مسئله چند بچی است و عوامل مختلفی تأثیر میگذاره، به همین دلیل بود. ببین شما کتاب درسی، مثال دارم عرض میکنم، ما میخواییم در واقع در پایه ششم ابتدایی دانش آموز رابطه ای رو که در یک الگو هست رو کشف کنه و اون رو به زبان خودش چیکار کنه؟ بیان کنه،
بله.
خب دانش آموز از پایه اول ابتدایی تا پایه ششم داره با الگو مواجه میشه، مرحله به مرحله داره این رو پیش میاد تا به اینجا برسه. حالا اگر به هر دلیلی معلم رو ما درست آموزش ندادیم، فضای کلاس، ببین شما مثلا میگم کتاب به گونه‌ای طراحی شده که در کلاس بحث و گفتگو صورت بگیره، ولی آیا با 40 تا دانش آموز میشود بحث و گفتگویی داشت که همه دانش آموزان ازش منتفع بشن؟
خب چرا کسانی دارن کتاب رو تعریف میکنن از این واقعیت مگه مستثنا نمیدونم؟
خب ببینید زمان خب تعریف...
یه جوری تعریف کنن که آره. جوابگوی نیاز معلمان باشه،
همین دیگه. ببین شما نگاه کنید، نمیتونید پاسخگوی چیزهایی باشید که شما در اون دخیل نیستید.
خب همه شما در زیر مجموعه یک سازمان وزارتخونه،
نه نه علاوه بر سازمان در یک جامعه داریم زندگی
خب بله.
ببینید به شما میگن که شما کتاب رو تالیف کنید،
بله.
ما در واقع آنچه که معلم برای آموزش نیاز داره رو فراهم میکنیم،
بله.
ولی بنابر دلایل مختلف که دیگه ما هممون میدونیم، از تحریم بگیریم چه میدونم، از تغییرات مداوم مدیران بگیریم و خیلی عوامل دیگه، این آموزش معلمان صورت نمیگیره. خب شما چیکار باید بکنید؟
البته من ربطش به تحریم نمیدونم، ولی دومی که تغییرات مداوم وزرا هست رو
نه ربطش به اینه که میگن خب این آموزش اینقدر بودجه نیاز داره،
خب.
و چون این بودجه تامین نشده، ما مثال دارم عرض میکنم، باید این نفر را آموزش میدادیم ولی چون بودجه کمتر شده ما این چهارم رو میتونیم آموزش بدیم.
حالا این در مورد خود بودجه و اینا هم قابل تعامله که... که
یعنی میخوام بگم که و یا اینکه اصلا چقدر واقعا امر آموزش امر اصلی کشور ما هستش. ببینید شما دیدید در دوران کرونا واقعا همه بسیج عمومی شدن تا به این مشکل فائق بیان،
بله.
درسته؟
بله.
ولی آیا ما واقعا در مورد آموزش هم کل کشور همین گونه است؟
آقای دکتر ایزدی، چون نمیخوام منحرف بشم، بله. از این موضوع، ولی عرضم اینه که مردم ما، آهاد مردم، بله. ما در حوزه آموزش هزینه بسیار زیاد و چند هزار میلیاردی میکنند، نشانش هم همین مؤسسات آموزشی دارن، بله. فعالیت میکنن، نشانش هم همین کمک آموزشی هایی که دارن کار میکنن، بله. خب اینا دارن پولشو مردم تامین، بله. میکنن، درآمد بسیار خوبی هم دارن.
نکته بعدم همینه.
خب
اصلا آنچه که گفته میشه به مردم بر نمیگرده. این نکته ای که گفته میشه نقدی است که به این سیستم وارد هستش.
آها خب
یعنی این سیستم در واقع مسیر رو به گونه ای ریل گذاری نکرده که این هزینه هایی که شما میدونید، بنده هم میدونم، خانواده ها خیلی دارن هزینه میکنن، بله. در مسیر درستش در واقع قرار بگیره.
این هم بس هزینه میشه، ولی بله. این که در کجا داره هزینه،
هزینه که عرض کردم هزینه ایه که سیستم در واقع برای این کار انجام میده،
بله.
و عرض کردم خب به هر حال ببین آنچه که در تألیف صورت میگیره اینه که تمام این پیش نیازها و تقدم و تأخری که یک مفهوم برای آموزش نیاز داره رو چیکار کنیم در نظر بگیریم، ولی زمانی که به هر دلیلی این اتفاق برای دانش آموز در پایه قبل نمیفته، خب میاد در یک کلاس با دانش آموزانی مواجه میشیم،
بله.
که یه تعدادشون اون پیش نیاز رو دارن و یه تعدادی اون پیش نیاز رو ندارن و اینجا اون هنر اون معلم هست که بتونه جریان آموزش رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که همه بچه‌ها رو همراه کنه. خب طبیعتاً وقتی اینجا شما معلمتون رو به خوبی تجهیز نکردید، توانمند نکردید، خب این اتفاق هم در واقع نمیفته.
بسیار خب، اجازه بدید من سلام و وقت بخیر عرض کنم به سرکار خانم نازیا ملک محمودی از گروه مطالعات اجتماعی سازمان برنامه‌ریزی آموزشی. خانم محمودی، صدای خانم ملک محمودی، صدای ما رو دارید؟
بله بله. سلام.
خب،
سلام
وقتتون بخیر. خدمت آقای دکتر ایزدی هم هستید،
بله.
در استودیو.
سلام عرض خدمت آقای دکتر ایزدی، حالتون خوبه آقای دکتر؟
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم دکتر خدمتتون.
خیلی ممنون، محبت دارین شما، زنده باشید.
خانم ملک محمودی،
بله.
یه سوالی، چون شما حوزه فعالیتتون مطالعات اجتماعی هست،
بله.
آیا هدف آموزش و پرورش، شناسایی و رشد آحاد دانش آموزان برای تبدیلشون به یک شهروند معیار نیست در جامعه؟
ببینید دقیقاً هدف گروه آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی تربیت شهروند مسئول، متعهد و آگاهه که من فکر میکنم در یک مقیاس بزرگتر هدف اصلی آموزش پرورشه.
بسیار خوب. اگر اینطوره، خب ما یه مفاهیمی داریم که مثلا شما و جناب دکتر ایزدی و سروران من در این حوزه به مراتب عمیق‌تر مطلعن از این مسئله که انسان‌ها هوش‌های مختلف دارن در یک مسائلی. هوش مثلا موسیقی داره، یکی هوش ریاضی داره، یکی هوش ارتباطی داره. هوش‌های متعدد تعریف شده که بعضن تا 20 هوش رو فهرست کردن مراکز بین‌المللی و مراکز معتبر علمی. چرا ما تلاش می‌کنیم که به جای اینکه یک فردی در یک حوزه‌ای شناسایی بشه توانمندی او، باید مجاب بشود که اون فضاش سرکوب بشه و اون چیزی که ما بر او تحمیل میکنیم رو حتما دنبال بکنه؟ چجوری این اتفاق میفته؟ آیا این به ما اون خروجی که از ابتدا شما فرمودین رو میده یا نمیده؟
نه، ببینید مسئله اینه که ما در دوره ابتدایی یا کلن از شروع آموزش، از دوره ابتدایی، بله، یکباره بروی مثلا مطالب بسیار تخصصی و سنگین رو نمیاریم. ما آروم آروم بچه رو با خودش، محیط زندگیش، خانوادهش، همکلاسیاش، دوستاش، همشهریاش، هموطناش و در نهایت در جامعه جهانی آشکار
داریم. ولی همه رو یک پارچه داریم آموزش میدیم. ما با انسان سر و کار داریم که این میتواند هر کدوم از اینا قرل قاعده، یعنی چالش اینجاست که هر کدوم از اینا یک دست و یکسان نیستند، اما ما با یک کتب درسی یک دست و یکسان داریم همه رو میخواییم تربیت کنیم بدیم به جامعه.
خب آقای ولیان هستم تمام، بله آقای ولیان، خب در تمام کشورهای دنیا اینجوریه، مگر میشه برای هر دانش آموز یک کتاب درسی نوشت؟
اما در کشورهایی که نسبت به آموزش توجه بهتری دارند، سلامت، بله، هستم، من ذکر نام نمیخوام بکنم، بله، حتما، بله، شما و جناب دکتر ایزدی مطلع هستین بهتر از من، برای شناسای استعداد افراد هم گزینه‌هایی رو فراهم میکنن، مکمل‌هایی رو ایجاد میکنن، کمک درسی‌هایی رو پیش بینی میکنن که فرد در فعالیت‌های کمک آموزشی خودش اون استعدادش رو شکوفا کنه. برای همینی که حتی این تراکمی که ما در فضای آموزش عالی بعد از دوره آموزش متوسط آموزش عمومی داریم، اونها باش مواجه نیستند، چون اونها میدن دنبال شکوفایی استعدادشون.
میفرمایید در آموزش عمومی حتی در کشورهای بسیار پیشرفته در، بله، بحث نظام آموزشی، آموزش عمومی دارن.
نگفتم ندارن، از همینی که مکمل ها کمک میکنه برای شناسایی استعدادشون.
خود شما ببینید در آموزش نمیدید، ما دوره ابتدایی، بله، راهنمایی سابق و اول متوسط فعلی، بله، آموزش عمومی داریم،
بله،
بعد از اون،
بله،
هست که تخصصی میشه، بچه ها با توجه به استعدادها و علایقشون به رشته های علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی.
کجا شناسایی میشه خانم ملک محمودی؟
ببینید شناسایی اینها با توجه به نمراتشون هست.
آفرین، نمرات آیا گواه شناسایی اون فرد میتونه مثلا باشه؟ مثلا، بله، فرض کنید واقعا این
پس دقیقاً منکر ارزشیابی داریم میشیم.
نه، من منکر ارزشیابی نیستم، من منکر شیوه ارزشیابی ام. اصل ارزشیابی آقای دکتر ایزدی نکته‌ای دارن.
خواهش من نپذیرم این قضیه.
ایراد نداره، من نه ایرادی نداره، من احترام میذارم به نظر جناب عالی به عنوان یک متخصص، اما من به عنوان یک مسئله اجتماعی و یک مسئله جامعه دارم مسئله رو مطرح میکنم به نمایندگی از مردم که شنونده این برنامه هستن و با ما در ارتباطن. آقای دکتر ایزدی نکته‌ای دارن و انشالله با صحبت شما رو خانم
ببینید آقای
محمودی بشنویم.
نکته ای که وجود داره اینه که ما در آموزش عمومی، دوره عمومی، خب میدونید از پایه اول تا پایه نهم،
بله،
آموزش عمومی است و دوره دوم متوسط هم آموزش نیمه تخصصی است، تازه اون هم تخصصی نیست،
مقدمه است برای دانشگاه.
ما در این دوره 9 ساله اصلا به دنبال این نیستیم که همه افراد همه تخصص ها رو یاد بگیرن. نه، آنچه که هدف گذاری شده اینه که این افراد اون در واقع توانمندی ها، اون ویژگی هایی که به طور عمومی،
بله،
برای طی کردن هر مسیری در زندگی مورد نیاز هست، اونها رو کسب کنن.
آیا این اتفاق می افتاده؟
خب بله، ببین نگاه کنید، ما بین طراحی و اجرا باید یک تمایزی قائل بشیم. درسته؟
بله.
در نگاه طراحی سعی شده این اتفاق بیفته.
خانم ملک محمودی، شما موافقی در طراحی اتفاق افتاده؟
بله،
بسیار،
بله.
خب حالا یه نکته ببین
آقای ولیان، ما الان در دفتر تألیف سازمان پژوهش 11 حوزه یادگیری داریم.
بله.
من 11 حوزه یادگیری الان چندین سال درگیر برنامه هستن، راهنمای برنامه‌ای که در واقع چراغ راهیه که داره راه ما رو روشن میکنه، و تو این چند سال گذشته ما خیلی فاصله نداشتیم با این راه.
ولی اتفاقی که افتاد من چون مطلب آقای دکتر ایزدی مونده، این مطلب رو از ایشون کامل بشنوم من بعد خدمت شما باشم.
ببین عرض کردم بین این دو باید تمایز قائل بشیم و بله. این رو هم عرض کنم، ببینید هیچ کار انسان نمیتونه بدون خطا باشه، اصلا آنچه که گفته میشه اینه، امر برنامه درسی یک امر تدریجی است، یعنی شما یک دفعه نمیتونید یک برنامه درسی رو تولید کنید که همه ویژگی‌های خوب رو داشته باشه، هیچ نقدی بهش وارد نشه و قابل ارتقا نباشه.
ما سابقه طولانی در ارتباط با تدوین کتب درسی داریم.
ولی ببین من همین اندازه عرض کنم، ما چقدر سابقه در تولید برنامه درسی و اجرای منسجم اون، اجرای منسجم وقتی
این بخشش رو عرض
میکنم، بله، به این معنا که همه عناصری که در این میتونن دخیل باشن به درستی نقش خودشون رو ایفا کنن و بعد این رو بسنجیم، ارزیابی کنیم، ارزشیابی کنیم که ما چقدر به اون هدفمون رسیدیم و چقدر نرسیدیم. حالا بر اساس اساس آنچه که ارزیابی کردیم، حالا لوف بعدی، دور بعدی رو طراحی کنیم، خب چه اصلاحاتی نیاز داره، ما چقدر این کار رو انجام دادیم.
خانم ملک محمودی، به نظر شما ما چقدر رسیدیم به این مطلبی که آقای دکتر ایزدی فرمودن؟
ببینید در دروس مطالعات اجتماعی به خصوص در دوره عمومی من فکر میکنم چیزی حدود 80% از اهدافمون رو ما تحقق بدیم.
قضاوت این امر رو من به عهده شنوندگان ارجمندمون میذارم که میتونن از طریق سامانه پیامک 3558 به ما بفرمایند که این نگاهی که سرکار خانم نازیا ملک محمودی فرمودند در حوزه مطالعات اجتماعی، اون طراحی که صورت گرفته و اون اتفاقی که در بستر میدان اتفاق افتاده، خانم ملک محمودی فرمودن 80% ما به دستاوردهامون رسیدیم.
بله.
خیلی متشکرم سرکار خانم. نکته پایانی شما رو خیلی کوتاه میشنویم چون فرصت برنامه کوتاهه.
خواهش میکنم، فقط ما چیزی که به انتظار داریم و امیدوارم اجرایی بشه که از این به بعد هر کتابی که نوشته میشه به صورت آزمایشی اجرا بشه، ما تمام اون فاصله ها، تمام اون نقاط ضعف و قوت رو در دوره اجرای آزمایشی میتونیم به دست بیاریم.
بسیار خب، امیدوارم در یه برنامه در این برنامه مستقلی خدمت شما باشیم در اینجا، چون مباحثی که شما در حقیقت متولی اون مجموعه هستید مباحث بسیار مهمی که ما هممون خواهی نخواهی در جامعه در حقیقت بله دقیقاً حتما تو استودیو به شکل حضوری خدمت شما باشیم، مثل جناب آقای ایزدی که محبت کردن خدمتشون هستیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با سرکار خانم نازیا ملک محمودی، رئیس گروه مطالعات اجتماعی سازمان برنامه‌ریزی آموزشی کشور. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. نظر شما در مورد موضوع برنامه و در مورد خود برنامه برای ما بسیار ارزشمنده، چون این برنامه برای اینه که شما بهتر با مسئله هایی که مطرح میکنید آشنا بشید و انشالله ما هم دقیقاً وظیفه رسانه‌ایمون رو به درستی انجام بدیم. آقای ایزدی، خب در ارتباط با تأثیرات مجموعه طراحی کتب درسی می‌فهمیدید چالش هایی که وجود داره، این گره رو باید چجوری و کی باز کرد؟
ببینید اگر بخوایم واقعی حرف بزنیم، این گره تا زمانی که مسئله آموزش، مسئله تربیت عرض کنم، بهتر اصلاحش کنم، مسئله تربیت، مسئله اول کشور، تا زمانی که به طور واقعی نشه، واقعیتش این هستش که این گره به طور کامل باز شدنی نیست.
نشدنش یعنی چی؟
یعنی این که ببینید شما هر چقدر هم کتاب خوب تألیف کنید، خب معلم خوب تربیت کنید، درست، فضای کلاس رو مناسب قرار بدید، دانش آموزان با انگیزه های مناسب بیان،
بله،
زمانی که بازار کار شما به گونه ای هست که میدونید دیگه خب وضعیت اقتصادی به چه صورته و افراد این رو میبینن، من تحصیل کرده چه سطح درآمدی در جامعه دارم، و افرادی که یک مسیر دیگری که شاید مسیر خیلی مطلوبی هم نیست و طی کرده، اونها چه وضعیتی رو دارن، درسته؟ کرامت هر کدوم از این گروه ها به چه صورت هستش، تا زمانی که اینها رو خب دانش آموزان میبینن، مسائلی که در جامعه ما وجود داره. خب
آیا اینا رو نباید در ضمن کتب درسی به دانش آموزامون آموزش بدیم؟ ببین این کرامت
بله
رو...
بله، ولی خب ببین این آموزش، این تربیت، عرض کردم دوباره یک مسئله چند وجهیه، باید خانواده ها به خوبی بیان پای کار که هستن،
خانواده تا خانواده ها که بچه هاشون رو دادن دست بله. شما و
بله. ولی خب نیاز به صرف سپردن کافی نیست،
خب
صرف این که در واقع همراهی مناسبی، البته این همراهی رو دارن خب ولی این میتونم بهتر کمک
چی کار کنن؟ پول که باید بدن که میدن،
ببینید من
علیرغم که نباید بدن،
خیلی روشن و شفاف به عنوان یه مثال عرض کنم.
آره
ما رویکردمون مثلا اینه که دانش آموزان به حل مسئله، به توانایی تفکرشون،
بله.
به خیلی از اینها پرداخته بشه،
بله.
درسته؟,
درسته.
خب رسانه یکی از ابزارها و یکی از مؤلفه‌های مهم در تربیت جامعه هستش،
بله.
درسته؟
همینطوره.
خب رسانه ملی ما وقتی میاد یه برنامه‌ای رو قرار میده، یه برنامه تبلیغی که تمامی این اهدافی که در کتاب‌های درسی گفته شده رو همه رو کنار میگذاره، میگه اگر شما میخواید در واقع نتیجه خوب بگیرید، با 2 ساعت، با 10 ساعت، با 5 ساعت، با 20 ساعت بیاید این نتیجه رو بگیرید،
بله.
خب این به نوعی تمام آنچه که اونجا زحمت کشیده رو چیکار میکنه؟ تحت تاثیر
نه
دیگه، یه مؤلفه عرض میکنم،
نه به عنوان برعکس، من نمیخوام از رسانه خودمون یا رسانه دفاع کنم، تبلیغات تبلیغ دیگه روشنه، یعنی برجسته کردن یک سری اتفاقاتی که برای مخاطب جذابه، این چیز امر طبیعیه.
ولی آیا در همون کشورهایی که شما مثال زدید،
بله.
اجازه میدن گروه‌های بیان یک امری رو تبلیغ کنن،
بله.
که برخلاف روی کرده تعلیم و تربیتشون است؟ نکته
نه.
درسته، ما هم نکتمون همینه، به عنوان یک مصداق عرض کردم، برای اینکه در واقع موضوع برای مخاطبان در واقع قدری بهتر قابل فهم بشه، میخوام بگم که واقعیتش اینه که آموزش و پرورش رو شما جدای از جامعه نمیبینید، بله، هر کدوم از اجزای آموزش و پرورش باید کار خودش رو به نوع احسن انجام بده.
درسته.
ولی میخوام بگم حتی اگر این اتفاق هم افتاد، ما نمیتونیم بگیم 100% اون اتفاق بیفته، ما باید کل جامعه رو، یعنی مسئله تعلیم و تربیت رو به عنوان مسئله اصلی کشور قرار بدیم، همه بیان پای کار، بعد اون وقت بله وقتی که همه اومدن پای کار، اون وقت مطالبه گری جدی تری هم میتونن از آموزش پرورش داشته باشن.
خیلی نکته بله. خوبی رو اشاره کردین و سپاسگزارم که در انتهای برنامه رهنمون رادیو فرهنگ به این نکته اشاره کردید که ما باید با یک نظام منظومه‌ای به مسئله تعلیم و تربیت توجه کنیم برای بچه هامون و برای آینده کشورمون، یعنی رسانه هم باید بیاد سیاستاشو همسو کنه، مجموعه آموزش پرورش هم که وظیفه اصلی رو داره باید او هم بیاد پای کار و راهبری و اجرا رو به عهده بگیره. ما قوانینی داریم آقای دکتر ایزدی که مثلا اومده مشخص کرده وزارت سمت چه تکلیفی در مورد اون مسئله داره، یا مثلا نیروی انتظامی چه تکلیفی داره، تکلیف ارکان مختلف کشور رو مشخص کرده، در اینی که ما در کشورمون خدا رو شکر جزء کشورهایی هستیم که، و این باعث افتخاره، حالا ممکنه بخشهاییش ضعف داشته باشیم اما حتما باعث افتخاره که ما سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش رو در عالی‌ترین سطح قرارگاه فرهنگی کشور که شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کردن، همه رؤسا هم نشستن، کارشناسا نشستن، هرچند که داره بازنگری میشه و اصلاحاتی رو برای اونها صورت میگیره، اصل وجود این سند خودش یک مزیته، حالا اینکه فاصله داریم برای اجراش، ضعف داریم برای اجراش، اینو باید تلاش بکنیم، مطالبه عمومی و مطالبه متخصصان در این عرصه تاثیرگذاره. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین که ما پس با یک، اما اون چیزی که ما صحبتمون الان در این برنامه هست این که سهم کتب درسی در این مسئله چقدره. این بخش حال من جمله پایانی و آخری رو به شما میسپارم.
من کلام آخرم این هستش که ببینید ما واقعیتش اینه که تقریبا از این مرحله داریم عبور میکنیم که
بله.
صرفا به دنبال تاثیر کتاب درسی باشیم. یک زمانی بله کتاب محور کل فرایند تعلیم و تربیت بود، ولی آنچه که بله آنچه که الان هدف گذاری شده اینه که به نوعی بسته آموزش و بسته تربیت و یادگیری محور باشه، ما فقط صرفا اکتفا نمی کنیم به کتاب، بلکه در واقع محتواهای پشتیبانی باید بیاد در کنار اینها قرار بگیره. این محتوای پشتیبان هم بتونه دانش آموز رو پشتیبانی کنه، هم در واقع معلم رو، هم اولیا رو و هم اولیای مدرسه رو، و اینها بتونه این کار کنه و انشالله ما به اون سمتی بریم که به سمت برنامه محوری بریم، یعنی اینکه برنامه مشخص بشه، اهدافش مشخص بشه و خود معلم ها به عنوان کسانی که در واقع این برنامه رو طراحی و اجرا میکنن نقش خودشون رو ایفا کنن. من دوباره از شما تشکر میکنم،
از شما ممنونیم برای حضور در این برنامه، از شما شنونده ارجمندم سپاسگزاری میکنم. فکر میکنم این بحث با پیامکایی که شما ارسال میکنید دنبال بشه و ما هم منتظر پیامکای بیشتر در این موضوع از شما هستیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این 4 نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
یک فنجان چای گرم در زمستانی سرد سهم همه ماست. با صرفه‌جویی در مصرف گاز این سهم را
از یکدیگر دریغ نکنیم.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی.